بسم الله الرحمن الرحیم. کافیش فقه جلد 45 تاریخ 16/10/1397.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیروز با نظر مبارک شما تصمیم گرفتیم که علاوه بر تعریف قاعده لاحرج و تعریف قاعده لازرر و بیان بعضی از خصوصیات این دو قاعده به مستندات و ادله این دو قاعده اشاره کنیم و همچنین سوالی که دیروز مطرح کردیم تحت عنوان فرض تعارض بین قاعدتین. حالا اگر اجازه فرمایید، ما تصورمون این بود که خیلی می شود محدود کرد بحث را، ولی آدم تا وارد بحث نشده احساس میکنه که خیلی زود میشه بحث رو جمع کرد، ولی کم احساس میکنم با اجازه شما فردایی هم این بحث رو داشته باشیم تا دامنه بحث به کلی جمع بشه. لذا اون چه که مد نظر ماست انشاءالله میخواییم بررسی کنیم، در مرحله اول مستندات این دو قاعده هست که امروز به بخشی از اون اشاره میکنیم. مطلب دوم، اگر تعارض حاصل شد بین القاعدتین راهکار چیست؟ و یک فرض هم دیروز عرض کردیم که بین دو تا قاعده لاحرج اگر تعارض حاصل شد راه چیست؟ سؤال بعدی این که آیا قاعده لاحرج رخصت است یا عزیمت؟ این هم یه بحثی است که توضیح باید بدیم. و بالاخره بعضی از شبهاتی که در اینجا مطرح شده هم با اجازه دوستان ناگزیریم پاسخ بدیم. فردا سعی میکنم انشاءالله دامنه بحث را جمع کنم. اما مستندات، اول میریم سراغ قاعده لاحرج. چه دلیلی بر اساساً وجود این قاعده لاحرج ما داریم؟ من الآیات و الروایات و العقل و الاجماع و امثال ذلك. آیا ادله اربعه در اینجا محکم است؟ آیات دلالت دارد، روایات دلالت دارد، عقل دلالت دارد، اجماع دلالت دارد، داستان از چه قرار؟ برای اثبات قاعده لاحرج به ادله چهارگانه خواستند تمسک کنند، گرچه بعضی از این ادله چهارگانه محل نقاش قرار گرفته، ولی کم بالاخره طرح اون و اشاره اون بالاخره بیفایده نیست. اول میریم سراغ آیات. چگونه از آیات به نفع قاعده استفاده شده؟ آیه معروف و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدای متعال در رابطه با دین حرجی برای شما، مشقتی برای شما قرار نداده. یعنی دین، دین حرجی، دین مشقتی بفرمایید آمین. معنای این حرف این است که دین به طور مطلق یا لااقل دین اسلام، مقصود از دین دین اسلام باشد، حکم حرجی در این دین برای مکلفین جعل نشده است و هر حکمی که جنبه حرجی داشته باشد به دلیل این آیه اون حکم برداشته شده، چون آیه همونطور که بارها محضر علما عرض کردیم، یعنی اساساً قاعده در چه مقامی وارد شده فضلای معاصر؟ در مقام امتنان وارد شده، و چون در مقام امتنان وارد شده بنابراین شارع مقدس احکام حرجی را برداشته. عرض شد محضر شما بین که ما بنابراین حکم غیر مقدور و حکم شاق و حکمی که دارای مشقت باشه بر اساس این آیه نداریم. آیه دوم، چون دستور دادید که به اختصار اشاره کنیم، چون هر کدوم از اینا هم باز دامنه وسیع دارد، ما علل اجمال میخوام ذهن آیون با ادله آشنا بشه، در مقام این بارسی تفصیلی ادله نیست. هنوز ما نخوندیم نه آیه نه روایتی که نخوندیم. اجازه بدید. بله، اونه که میگن بر ادله مطلق عام میگن حکومت احسن. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نمیخواد که برای شما حرجی قرار بدهد. اون نکته اضافی که در این آیه نسبت به آیه قبل که خوندیم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نکته اضافی که در این آیه وجود دارد نفی اراده حرجی. اراده هم دوستان فاضل ما با ما هستند، بودند، خواهند بود، که اراده علا قسمین، اراده تکوینیه و اراده تشریعیه. اینجا که خدای متعال می فرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، مقصود چه اراده ایست ایو الفضلاء المعاصرین؟ اراده تشریعیه. آفرین. اینجا نه دیگه، نه، چون در مقام تشریع ما بحثمون اصلا در تکوین نیست. نفی اراده حرجی، خدای متعال عرض شود که اراده حرجی یعنی اراده تشریع حرجی ندارد. عرض شود خدمت شما به این که نفی اراده هست، یعنی چیزی که عرض شود خدمت شما به این که مورد بحث ما همینه و به معنای تکوین و امثال ذلک مورد نظر نیست. خب این هم از این نظر. این هم آیه دوم. آیه سوم، و من کان مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر، تتمه آیه دارد یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. شاهد بحث ما همون بخش پایانیست که به منزله علت بیان شده. آیه می فرماید کسی که در حال بیماریست، مریضه یا در حال سفر هست، فعدتون من ایام آخر، روزای دیگه روزه بگیرد، تا مریض است و در سفر روزه نه. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. از این آیه شریفه اون چه استفاده می شود این است که شارع مقدس در صدد تسهیل امور بندگان است. عرض شود خدمت شما به این که و از عمومیت تعلیل، چون مورد مربوط به انسان مریض و مسافره، ولی اون چه که در مقام تعلیل در اینجا مطرح شده یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، از عمومیت تعلیل این مطلب استفاده می شود که هر مورد حرجی که جنبه عسر و حرج داشته باشد مورد اراده خدای متعال نیست، چون خدا ارادش بكم اليسر، نه ارادش بكم بفرمایید یسر. و اون چه سهولت دارد مطلوب خداست، بخصوص حالا روایاتی که بعد ممکنه اشاره کنیم. این دین ما دین چه هست؟ سهله سمه هست. شما دیروز تشکیل داشته؟ اگه سایه بودید سایه‌مون اصلا کم رنگ بود، چون کلی بحث کردیم که عسر و حرج یکی هستن یکی نیستن. شما تشید داشته این حرفا رو زدیم. خب الحمدلله عرض شد خدمت شما به این که از عمومیت این آیه ما چنین استفاده میکنیم که چون در آیه نفی عسر و حرج شده، عرض کردیم ممکنه معنای دیروز این شیخونای بی امامه عرض شد خدمت شما به این که همین بحث رو با ما مطرح کرد که بین عسر و حرج، البته بر اساس لغتنامه خودش که نوشته بود از جای نقل نگرد. نه من یه نیرا دیم بله احسن واقعا نه واقعا این اوج اعتماد به نفسه. یعنی اگه دو تا طلبه این شکلی دو حوزه پیدا بشه، بعد این حوزه تولید علمش بالا میره، مسائل مختلفش بالا میره، دیگه کسی نمیتونه از بیرون حوزه به ما بگه این حوزه شما تکرار مکررات بکنه. بله نه نه کلم فرسایی نکنید، همین مقدار کافیه که مردم بشناسن شما. خب هرچه مثلا من تو این که این آیه ما با ایشون نزش تمام کنیم، دیروز بحثمون سر همین بود، گفتیم نه علما و فقها ما در اصطلاح گفتن بین عسر و حرج تفاوتی نیست، لذا در مقام استدلال هم که برآمدن اون روایاتی هم که کلمه حرج درش نیست کلمه عسر درش هست، برای همین قاعده نفی حرج استفاده می کنن. تایید می فرمایید دیگه خدا رحمت کنه. هر شبت خدمت جمله یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر عام از لحاظ ثبوتی همه احکام را شامل می شود، یعنی خدا در همه جا اون چی که حکم الهی است و اراده تشریعی خداوند متعال به اون تعلق پیدا می کند. یرید بکم الیسر ولا یرید بکم بفرمایید العسر. اینم عرض شد خدمتون این که دلیل سوم از آیات شریفه. دلیل چهارم این آیه است که دعا میکنید زیادم میکنید، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. خدایا کاری که سنگینه اسره ما را تحت فشار قرار میده، لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اونگونه که در میان امتهای گذشته بوده. مثلا شنیدید که در میان امتهای گذشته گوشت غنائم بر اونها حرام بوده، یا مثلا مجالسه در کنار زن حائض جایز نبوده، یا اگر لباسشون نجس می شده دستور بوده که این را فیکی کنن ببرن، این طهارت و نجاستی که حالا ما حاضری می. لذا آیه میگه که لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اونی که در توان ما نیست در قدرت ما نیست برای ما مایه مشقت می شود، لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اینم آیه چهارم. آیه پنجم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا تکلیف نمی کند شخصی را مگر به اندازه توان و قدرتش، اما اونجایی که جنبه مشقت داره و به تعبیر اصطلاحی ما حرجیش عسر برای طرف هست، اونجا خدای متعال تکلیف نمی کند. اینا عرض کردم چون نظر مبارک دوستان این بود که اجمالاً به ادله اشاره کنیم، چون هر کدوم از اینا باز اگر ما میخواستیم وارد بشیم نقض و ابرام و حرف و بالا و پایین، اینا حالا مسلماتیش که تقریباً مطرح کرد. این راجع به آیات. اما در رابطه با روایات، ما روایات دو دسته داریم دوستان فاضل. یه دسته از روایات روایاتی است که عرض شد خدمتتون این که تفسیر یکی از آیات گذشته ماست. مثلا خدای متعال آیه ای را مطرح کرده، روایت در مقام تفسیر اون آیه بیان شده، توجه فرمودی، تفسیر اون آیه است. مثلا همین آیه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اون جریان لیس خوردن طرف و ناخنش دچار مشکل شدن که از امام سوال میکند چه کار کنم، مگه شما نخونده؟ این و اشباه اون از قرآن استفاده میشود، مگر قرآن نخونده که میفرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، توجه فرمودید؟ به امثال جانه. دسته دوم نه، خود روایات مستقله و در مقام بیان و تفسیر آیهی قرار نگرفته، به معنای نفی حرج و امثال ذالک. حالا ما بعضی از این روایات، بعضی از اون روایات محضر شریف علمای اعلام است. اول روایتی که در مقام تبیین آیه هست، طرف گویا توجه به آیه نداشته، حضرت براش اینطور بیان میکنن، روایت عبدالاعلا مولا آل سام، روایت این است: قلت لعبی عبدالله علیه السلام اثرتو، یعنی فام لغزی، فنقطع ظفری، ناخون فام جدا شد، فجعلتو علا اصبعی مراره، به روی انگشتم چه گذاشتم؟ پانسمان کردم انگشتم، فکیف اصنع بالوضو، حالا که میخوام وضو بگیرم چیکار کنم؟ قال یعرف قضا و اشباه من کتاب الله، که خیلی مشکل نیست، این و امثال این از کتاب الله قابل استفاده است. من کتاب الله عز و جل، قال الله تبارک و تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ارشد خدمت شما، اصنع علی، اصنع علی یعنی چه کار کن؟ روی آن مهد بکش، منشه. کافی جلد 3 صفحه 23 این روایت که اشاره به آیه دارد. دلالتی این روایت بزرگان ما گفتن تمام، زیرا امام موارد حرج را به کتاب خدا ارجاع فرموده و آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج را کافی دانسته برای اثبات حکم مواردی که جنبه مشقت و حرج و عسر دارد. روایت دوم روایت حمزة بن طیار است: کل شیء امر الناس به فهم یسعون و کل شیء لا یسعون فهو موضوع عنهم، هر چیزی که مردم به اون امر شدند دامنه وسیعی دارد و کل شیء لا یسعون و اون چه دامنه محدودی دارد از اونها گرفته شده، فهو موضوع عنهم یعنی از اونها برداشته شده، یعنی تکلیفی متوجه اونها، یعنی اون چی که در توانشونه مشکل ندارن، ولی اونی که در توانشون نیست، در وسعشون نیست، موضوع عنهم ای مرفوع عنهم، سعب در مقابل زیقه، کل شیء امر الناس به فهم یسعون در سعه هستن، اما کل شیء لا یسعون، کل شیء که هر چیزی که در تنگنا قرار میدهد اونها را، ارشد که این موضوع انهم از اینها برداشته شده، مقابل زیق، که زیق مرادف با حرج هست، اون یکی از تعریف حرج زیقه. بنابراین با کمک این حدیث باز نفی حکم حرجی ما استفاده میکنیم. روایت سوم صحیحه بزنتی، من آدرس ها رو ننوشتم امروز، یعنی اینو ننوشتم، دومیش هم ننوشتم دیگه، حالا شما از بزرگانی دمشب مراجعه فرمایید، بینیم خودتونم میتونید روایت در بیارید، ولی من میارم خدمتون آیمولا، یا این دوتا روایتی که ما آدرسش نیاوردیم فردا بیارید. صحیحه بزنتی عن الباقر علیه السلام: ان الخوارج زیقوا علی انفسهم بجهالتهم، بگید خوارج به خاطر جهلی که داشتن برای خودشون مشکل درست کردن، تنگنا درست کردن، یه چیزی عرشبت خدمتون می که این ندینه اوس هم این داله، چرا اینقدر تنگنا؟ دین وسیع تر از این حرف هاست. عرشبت خدمت شما به این که چون بعضی را عرشبت خدمت شما به این که کافر می دانستن، از بعضی چیزها پرهیز می کردن، خودشونو در تنگنا قرار می دادن، از دو آدم عجیب و غریبی بودن، می دونید دیگه. میگن عرشبت خدمتون این که یکی از خودشون یه دونه خرمایی افتاده بود زیر درخت خرما که معمولا معرضون ان حسابش دیگه سراغش نمیاد، این برداشت دونه خرما را خورد، هر چه وقت تو کلی توبیه خود توبیه نو چرا مال مردم خورده دینا. همین آدم ها مالک ابن نویره خودش، زنش، بچه‌ای که در شکم زنش بود سر بود، همین آدم های کج بی خود مالک ابن نویره که از یاران خاص امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه بود، هر چه وقت خدمتون آمدن سرش بریدن، سر زنش هم بریدن، آدم شر میکنه آدمه. تو این دور روزهان لذا این داعشی ها که آمدن مسائل رو بلی ما حل کردن، موقع باورم نمیشد، ولی بعد که خیلی عذر میخوام، مادرانی که دستگیر کرده بودن این داعشی ها، بچه های کوچکشون رو ازشون گرفته بودن، مدتی قضا به اینها نداده بودن و بعد از مدتی این بچه را پخته بودن و ارده بودن جلوی مادر، گفتن امروز غذای خوشمزه ارده این برات، و بعد معلوم شده بچه شو بوده. شکم زن را این خوارج پاره کردن و بچه در رحم را بیرون آوردن و سرش را از تن جدا کردن. یه آدم کج، آدم منحرف که تو هر جامعه ای اینا پیدا میشن. اینا معتقد بودن هر کسی مرتکب یه گناه می شود کافره، خیلی راه هست، ولذا خودشون را در تنگنا به مزیقه قرار داده بودن، معامله کافر با اینا می کردن. قرآن مذمت می کنه، روایات مذمت می کنه. این روایت از امام باقر می فرماید این الخوارج زیقوا علی انفسهم بجهالتهم این الدین اوسع من ذلک، چرا دین را یه محدوده خشکی براش قائل هستید. البته متاسفانه تو جامعه ما هم بین مفرطن بفرمایید و مفرط، عده این شکل همه چیز را تو تنگنا محدودیت، عده هم دیگه اباحه‌گری باب میکنن و تو همین زمان ما هم هست که خیلی مسائل را میگن بردارید اینا، دین خیلی کاری به این مسائل نداره، جز تعبدیات بقیه هم با عقل بشری مسئله را حل کنید دیگه، حالا تمام میشه. یعنی امام به سرام اونا نادم عادی ها، امام به سرام کسانی که آب همین حوزه میخورن. خود به دیگران را اینا به زحمت میندازن، به مشقت میندازن. عرض شود محضر شما بین که اینا چون دین را واقعا درک نکرده بودند، نمیدونستند که اسلام از این تنگناها و راههای سخت و مشقت آور مبراست. عرض شود خدمتون این که این هم از این جهت تصور نمیکردن که اگر تازه کسی گناهی هم مرتکب شد راه توبه بازه، بلافاصله برچسب و مور کافر و تا آخر معامله کافر باش کردن و حکم اعدامش صادر کردن. این گناه کرده پس کافر است و هر کافری هم باید او را از صحنه زمین بفرمایید. این کار خوارج. این دلیل دوم. پس دلیل اول این سلسله آیاتی بود که محضر شریف بزرگانمون خوندیم و دلیل دوم روایاتی بود که بعضی از روایات در مقام تفسیر آیات بود که به یه نمونش اشاره کردیم. روایات زیاده، من دیگه گلچین کردم. دلیل سوم عقله. حالا عقل یعنی چی؟ عمدتا همین قاعده لطف مطرح کردن. دلیل عقلی که قابل استناد در اثبات قاعده لاحرج قاعده عقلی لطف است که مفهومش در مورد قاعده نفی حرج اینطوری میتونیم تفسیر کنیم که سنت الهی بر این جاری شده که بندگانش را خدای متعال به خیر و طاعت که راه تقرب به خداست نزدیک کنه. قاعده لطف اقتضا میکنه که خدا راههایی را پیش پای بفرمایده، بشر قرار بده که بشر در سایه انجام این طرق و راه ها به کمال سعادت برسه. این قاعده لطفه، لطف الهی در حق بندگان اینه. و جلوی اسیان را بگیرد، یعنی مسیر هموار باشه که بندگان خدا بتونن عمل کنند، به مقام قرب الهی و مقام کمال برسن و آلوده به اسیان و گناه و فساد و که موجب دوری از خداست نشه. خب این تا اینجا. بعد چه نتیجه گیری کردن؟ تا اینجاش درسته. نتیجه گیری اینه، دوستان با من باشن، میگن، اونا میگن بیشک، میگن تکالیفی که در حد عسر و حرج هست انسان را از اطاعت چیکار میکند؟ باز میدارد. یعنی مسیری که انسان را به کمال میرساند مسیری است که انسان احسن بتونه عبادت کنه، بتونه بندگی کند، به مقام قرب الهی برسد و به کمال سعادت برسد. اما اگر احیانا تو مسیر تنگنا درست شد، مشقت درست شد، اینا میگن مشکل درست شد و انسان نتوانست این راه را به سادگی بفرمایید طی کند تا به مقام قرب الهی برسد و در نتیجه به خاطر این که نمیتواند گایم اسیان کند دیگه خیلی بدتر، اینا میگن خدا مهربانتر از این است، قاضی لطف اقتضا میکند که بندگانش را به راهی مجبور نکند که اینها نتوانند اون را انجام بدهند و در نتیجه گناهکار بشوند. روشن شد جهت کردن؟ نتیجه چی هست؟ نتیجه چی؟ راه همباری که هر کسی بتونه این راه همبار را برود و به نتیجه برسد. اما هر شود راهی که خدای متعال قرار بده پرمشقت باشه، طرف یه گوشش بره یه گوشش اسیان کنه و بعدم مورد عذاب الهی قرار بده، خدای متعال این کارو نمی کند. پس قاعده لطف اقتضا می کند که حکم حرجی به فرمایید برداشته شود، چون حکم حرجی موجب می شود که انسان نتواند انجام بدهد و با نتوانستنش اسیان امر الهی انجام بدهد دیگه به مقام قرب و کمالی که خدا برای هر بنده تعیین کرده است نرسد. مرحوم نراقی، حتما ببینید این کتاب شریف ایشون جز اولین کتاب‌هایی است که یعنی بعد از فوائد شهید، این اوائد نراقی از کتاب‌هایی است که قواعد فقهیه درش، اوائد الایام مربوط به مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه هست، کتاب ارزشمندی است. این قواعد فقهیه را میتونید چند تایش جمع کنید استفاده کنید. ایشون عرشبت که میگه نه مثلا اینطور نیست. چه نقدی میکنن به قاضی لطف؟ نقدشون اینه، میگن در بسیاری از موارد اساسا برای رسیدن به کمال بفرمایید مثلا خود سختی انسان را آب دیده میکنن. این الذهبه یجرب بالنار و این المؤمن یجرب بال بفرما بلا، یعنی طلا سنگ طلا را تو چی میذارن؟ تو آتش میذارن، گداخته میشه، طلا شدا میشه، سنگش میری کنار. آدم مؤمن هم موقعی که در بلا و مصیبت قرار میگیره خالص میشود، خالصی های انسان مؤمن ظاهر میشود. بذار آدم هایی که رنج ندیدن، مشقت ندیدن، بلا ندیدن توی مشکلات زندگی زود خودشونو میبازن، اما آدم هایی که نه، هر شبت خدمتون این که سختی دیدن، مشکلات دیدن، اینا آب دیده شدن، داغ فرزند میبینن آب دیده میشن، داغ عزیزانشون میبینن آب دیده میشن، مشکلاتی تو زندگیشون پیش میاد آب دیده میشن، خدا امتحان میکنه. هر شبتون روایات ما راجع به امتحانات الهی عجیبه، میگه 40 روز بر مؤمنی نمیگذرد مگر اینکه اون مؤمن در معرض ابتلا قرار میگیره. به هر شکل بالاخره یه مرتبه یک ناراحتی سراغش میاد، افسرده خاطر میشود مؤمن، گاهی آبروشو میبرن، گاهی از اوقات مشکلی براش پیش میاد. هر شود قطعه بالبلاء قطعن، در روایات ما وارد شده قطعه بالبلاء قطعن، حسنتون نکنید. ایشون میگه که نه، برای رسیدن به کمال گاهی مشقت هم لازمه و مبنای تربیت هم بر همین اصله. بنابراین احکام حرجی مخالف با مقتضای قاعده لطف نیست، یعنی طور نیست که قاعده لطف مخالف بفرمایید احکام حرجی باشد. این فرمایشی است که ایشون داره، ولی کن ما معتقدیم که فرمایش درستی، ولی اون مستدل حرفی زد و اون حرفش تتمه‌ای داشت. اون تتمه‌ای بود که گاهی از اوقات اگر خوف دارای مشقت باشد انسان از عهده بر نمیاد و سر از فرمیدا اسیان در میآورد. اون نکتهش اون بود، این نکته مورد ملاحظه قرار نگرفته. اون کل ناراحتیش این بود که به جای اینکه حالا طرف به مقام قرب برسد میشه من معصیت کار. اون بود چه واژه دارن اینطور نبود روایت افضل الاعمال احمد جعل روایت نکنید اولش منبر شماره چندومی؟ چند؟ معلومه که این منبر یادتون احسن، اونم یه جواب دیگه. اما اجماع ها جا کنم از شده اینجا زهر میگه بله ارزو کنم مشقت هایی که بعضی از آخوان بعضی آدم ها جا خیلی فوق توانی هم نیستن، کمی با دشواری مواجه میشن بل می کنن تکلیف که بل می کنن. تو جامعه خود مکم نیستن جا. حالا ارزو کنم ایشون مستدلین میگن قاعده لطف اقتضا میکنه که دین ما هم دین سهله است و سهله است و امثال زالک، اونی که جنبه مشقت داره. البته ما انشاءالله فردا خدمت علما هستیم که اصلا معیار حرج کجاست. این نکته مهمونه، چه چیز حرج را مشخص میکند؟ آیا همین که کمی سختی بود میشود حرج؟ یکی از حرفایی که ما باید تو اون نکات پایانی بحث فردا مطرح کنیم این است که مصداق و معیار برای حرج کجاست. اون که روشن بشه معلوم میشود که بیشتر از اون کمتر از اون دیگه کاملا فرق. آخرینم بکنم دیگه دعاتون کنیم. اما اجماع گفتن اجماع ما زیر بارش نمی رویم. میگیم چرا زیر بار اجماع نمی رویم؟ میگن اجماعی برای ما به عنوان یک امر تعبدی حجت است. بقیش رو شما بفرمید. آفرین همه تون آفرین که کاشف از قول معصوم صلوات الله علیه باشد. اما اگر احیانا اجماعی که ما داریم مدرکی شد، یعنی مستند اجماع ما یه سلسله آیات شد، مستند اجماع ما یه سلسله بفرمایید روایات شد، دیگه اجماع اینجا به عنوان یه دلیل تعبدی و دلیل مستقل مطرح نیست. پس اجماع می شود اجماع مدرکی اولا، و ثانیاً اکثر علماء ما اصلا سراغ اجماع نرفتن و اجماع را مطرح نکردن. بنابراین ادعای استقرار چون این اجماعی هم مشکل و محل تردیده. خب ما فردا چون خدمت علماء هستیم، اونی که وعده میدن انشاءالله ادله لازرر را باید بخونیم و پاسخ به اون سوالات، اون مسئله که دیروز مطرح کردن و چند تا مسئله دیگر، موقع تعارض چکار کنیم؟ آیا قاعده لاهرج رخصت است یا عزیمت؟ عرض شود محضر شما معیار در حرج است و پاسخ بعضی دیگه. یکی از سوالات اینه که این جهاد و تشکیلات و امثال ذالک هم با قاعده لاهرج لطفا بردارید دیگه، چیزیش نیمونه دیگه. بله، حالا این باید اونجا هم صحبت بشه. رسول الله علی سیدنا و نبینا محمد الله سلام بر شما.
این مالک ابن نویره مال قضیه خالد ابن ولید، ربطی به خوارج نداره.
اجازه بدید من اسم و طرف را یادم بیاد.
نه نه نه.